که البته چون با قدرت تیم شده بودن با توجه به سابقه شون در لیگ بتونن نخستین قهرمانی رو برای سیرجان رقم بزنن.
بله، با توجه به اینکه در ست سوم تیم شهرداری ارومیه جلو افتاده بود، یا همون دست سوم به عبارت بهتر بخوایم بگیم، شاید خیلی تصور میکردن که مثل بازی اول شهرداری ارومیه به یک باره بیاد و از حریف پیشی بگیره، ولی برگشت به مسابقه تیم فولاد سیرجان.
رضا تنجوان سرمربی فولاد سیرجان حرف خوبی بعد از مسابقه زد، بعد از بازی زد تو مسابقه، بعد از بازی گفت ما مربی ها و بازیکن ها بایستی از بازی هایی که برگزار میکنیم درس بگیریم. ما ست پنجم فولاد سیرجان ست پنجم بازی اولش رو 6-1 جلو بود در ست پنجم. طبق قاعده تیمی که در ست پنجم 6-1 جلوه، دو تیم پله پله هم امتیاز بگیرن به راحتی باید برنده شه، ولی دقیقا برعکس شد و تیم شهرداری ارومیه 15-13 برنده شد و بازی با نفع خودش تموم کرد. گفت ما رضا گفتش که ما در بازی این بازی هم در ست سوم 5 امتیاز عقب بودیم، از اون 5 امتیازی که در بازی قبل عقب بودیم دست گرفتیم و فهمیدیم که اگر عقب باشیم میتونیم ببریم، اگر هم جلو باشیم میتونیم ببازیم. ما این بازی به قول معروف دست خوبی ازش گرفتیم و تونستیم بازی رو کنترل کنیم و با اعتماد به نفس خیلی خوبی که حالا به دست آورده بودن تونستن این بازی رو نفع خودشون تمام کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
آقای یعقوبی از خبرنگاران والیبال که همراه ما بودید، اما با آقای محمدرضا تنروان هم گفتگو خواهیم کرد، سرمربی تیم فولاد سیرجان ایرانیان. آقای تنروان سلام و شب بخیر.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنم. آقای تنروان، تیمتون امسال یکی از تیم‌های بسیار خوب رقابت والیبال باشگاه برتر کشور و در شرایطی که واقعا امسال مدعیان بسیار زیاد بودن، حالا مدعیان سنتی مثل تیم‌های پیکان و سایپا از یک سو و تیم‌هایی که آمده بودن برای خودنمایی در فصل جاری که تعدادشون بسیار هم زیاد بود و خب بازی‌های نزدیک مراحل قبلی خودش حاکی از اینه که تیم‌ها امسال علی‌رغم کرونا و محدودیت ها و بازی در ورزشگاه های بدون تماشاگر فقط در تهران کاملا آمده بودن برای کسب موفقیت و تا اینجا کار شما واقعا کار خیلی بزرگی بوده، رسیدیم به مسابقه نهایی و در بازی نهایی هم با شهرداری ارومیه برابرید.
بله، من فکر میکنم که امسال یک اتفاقی افتاد برای تیم فولاد سیرجان. زمانی که ما شروع کردیم یک برنامه کاملی داشتیم و برای اجرای این برنامه در واقع این بحث ویروس کرونا خیلی دست پای ما رو بسته بود، یعنی در ابتدا نمیدونستیم باید چیکار کنیم. اگر برگردیم به 8-9 ماه پیش، شاید 10 ماه پیش، اون روزی که ما شروع کردیم شاید ماه اولو اصلا نمیتونستیم دوره هم باشیم چون اصلا کل کشور تو قرنطینه بود. ما حتی تمریناتمون رو یک ماه به شکل آنلاین شروع کردیم، یعنی بازیکن‌ها تو خونه تمرین می‌کردن و فیلم تمریناتشون رو برای ما می‌فرستادن، ما تصدیق می‌کردیم، براشون می‌فرستادیم. یه عزمی بود در ما کادر فنی و بازیکن‌ها برای به وجود آوردن چنین اتفاقی که الان شاید شما دربارش دارید صحبت می‌کنید. این اتفاق اصلا اتفاقی نبوده که مثلا ما بخوایم بیایم بازی کنیم، دوتا بازی شانسی ببریم و این ور بشه اون ور بشه ما بخوایم بیایم به فینال. قطعا روز اول میدونستیم که ما جزء تیمای بالای جدول خواهیم بود و فقط هم به همین هدف شروع کردیم. هم کادر سرپرستیمون، کادر فنیمون و بازیکن‌ها از روز اول هم قسم بودیم برای اینکه نه اینکه شگفتی بسازیم، برای اینکه یک کیفیتی رو به والیبال ایران از خودمون نشون بدیم. خوشبختانه این کیفیت رو نشون دادیم و من خیلی خوشحالم از اینکه والیبال ایران این روزا پیروز شده به خاطر این کیفیتی که لیگش داشته. این تو شرایط کرونایی این کیفیت از لیگ نشان از آینده خیلی درخشان والیبال ایران رو میده.
بله،
و من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به تمام بازیکنان که با جون و دل از روز اول کار کردن تا به امروز که ما امروز تونستیم یک بازی رو به نمایش بذاریم که در طول فصل کلن به همین شکل والیبال بازی کرده بودیم. اما ریکاوری باخت بعد از فینال اول به شدت سخت بود که هم بازیکنان هم کادر فنی هممون دست به دست هم داریم تا بتونیم توی این بازی با شرایط روحی روانی خوبی حاضر بشیم.
بله آقای تون روان، در مسابقه اول چی شد که در دست پنجم به یک بار مغلوب تیم شهرداری ارومیه شدید؟
شما در جریان هستید والیبال یک ورزش لحظه هاست، یعنی شما میتونید یک لحظه یک اشتباهی رو انجام بدید که همه چیز غالب بشه. من فکر می‌کنم تو بازی اول از ابتدای مسابقه تا ست پنجم فشار تیم ارومیه روی ما بود، یعنی ما به شکلی پشت سر ارومیه داشتیم می‌جنگیدیم که بهش برسیم. تو ست پنجم که 6-1 جلو افتادیم، من فکر می‌کنم هنوز اون خودباوری و شکل یا این که ما داریم بازی فینال بازی می‌کنیم برای تیم ما این احساس نیومده بود و بعد از اینکه 6-1 جلو افتادیم فکر کردیم همه چی تموم شده. نه اینکه اینو من بخوام بگم، هر بیننده این بازی رو دیده بود همین فیدبک رو به ما دادن که بابا ما دیگه فکر کردیم تموم شده، شما میبرید. همه این چیزا بازیکنی که توی زمینه یا ما کادر فنی بیرونم قطعا این احساس برای ما میاد. ست پنجم 6-1 بازی 15 تایی، ولی خب یه درس بزرگی بود برای ما. بالاخره هر کدوم از این مسابقات که داره برگزار میشه درسیه برای اون گروهی که دارن مسابقه رو برگزار میکنن که در آینده بتونن از این درس ها استفاده کنن، تجربه بشه برای والیبال ایران خوب باشه. من فکر میکنم که بازی اول ما قبل از این که بخوایم پیروز بشیم داشتیم جشنشون رو، جشن پیروزی رو تو وجودمون درون خودمون داشتیم.
و سه‌شنبه جشن قهرمانی میگیرید یا نه؟
جا؟
سه‌شنبه جشن قهرمانی میگیره تیم فولاد سیرجان؟
اگر قرار برای این باشه که من از امروز یه چنین حرفی رو بزنم قاعدتا من مربی حرفه‌ای نمیتونم باشم. من یه بازی بردم خوشحالم، یه چند دقیقه خوشحال این بازی هستم، حدود 37-40 ساعت تمرکزمو میذارم روی مهمترین بازی فصل و امیدوار هستم که بهترین نتیجه رو تو اون بازی بگیرم.
فقط خواهشم ما از شما بکنیم که این درخواست ما رو منعکس بکنید به مدیران این باشگاه، حالا مسئولان در شهر سیرجان، که واقعا حالا که با قدرت این تیم در رقابت والیبال باشگاه برتر ایران به فینال رسیده، به مسابقه نهایی در آستانه قهرمان شدن، به یک بار پشت این تیم خالی نکنن. یعنی سرنوشت باشگاه‌های تعطیل شده و حذف شده از عرصه والیبال ایران سرنوشت مشابهی برای این باشگاه نباشه.
من فکر می‌کنم که ما برادریمون رو ثابت کردیم، امیدوارم که والیبال سیرجان ادعای ارث کنه از تمام اون شرکتایی که تو اون شهر هستن و بتونه این امکانات رو از اون شهر بگیره و بتونه سالهای سال قطب خیلی بزرگی توی والیبال ایران بشه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای تندروان،
سلامت باشی،
براتون آرزو موفقیت میکنی و
ممنونم، سلامت باشی.
خواهش میکنم این نکته رو عرض بکنم که ما قصد داشتیم با آقای پیمان اکبری هم گفتگو بکنیم، سرمربی محترم تیم شهرداری ارومیه، که ایشون اشاره کرد ما در جلسه هستیم و امکان گفتگو برای ایشون در این لحظه فراهم نبود. برای ایشون هم آرزو موفقیت میکنیم در بازی روز سه‌شنبه. امیدوار هستیم مسابقه خیلی خوبی باشه و به طور کلی کیفیت مسابقات این فصل والیبال باشگاه برتر ایران خیلی کیفیت بالایی بود.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
بریم سراغ چند پیامک دیگر از شما شنوندگان محترم. خیلی ممنون که از طریق شماره پیامکی 3900 همراه ما هستید و این برنامه رو دنبال میکنید. از داریوش شجاعیان، یکی از شنوندگان محترم، سوال کرده. خب داریوش در تمرین‌های تیم فوتبال استقلال شرکت کرده و البته احتمال داره که در فهرست مازاد استقلال قرار بگیره در همین روزهای پایانی نقل و انتقالات زمستانی. هنوز چیزی مشخص نیست درباره آینده این بازیکن. یکی از شنوندگان اشاره کرده که آیا بارسلونا برای جذب هالند اقدامی کرده یا نه. آقای عرفان فرجانفر از کرمانشاه، خب ارلینگ هالند مهاجم نروژی تیم فوتبال بورسیا دورتموند خواهان بسیار زیادی داره، از باشگاه‌های مثل رئال مادرید و پاریس سن ژرمن بگیرید تا منچستر یونایتد، که همه دندان تیز کردن برای جذب این ستاره نروژی. به نظر نمیرسه که دیگه ارلینگ هالند بخواد باقی بمانه در تیم فوتبال دورتموند، ولی هنوز مقصد نهایی بعدیش مشخص نیست. یکی از دوستان گفته که در مسابقات لیگ پرسپولیس یک بازی کم داره. نه درست نیست، همه تیم‌ها بازی‌هاشون رو انجام دادن تا این لحظه و تعداد بازی همه تیم‌ها مساویه. یه نکته بگم که حالا صحبت از پرسپولیس شد، زمان برگزاری مسابقه این تیم مقابل تیم نفت مسجد سلیمان هم بار دیگر تغییر کرد در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. این هفته از مسابقات و از هفته 18 ساعت 16:15 قرار بود این مسابقه برگزار بشه روز پنجشنبه، ولی ساعت 15 این بازی شروع خواهد شد در ورزشگاه آزادی. به خاطر حالا پخش تلویزیونی در روزهای آخر سال که این مقدار برنامه‌های صدا و سیما فشرده است، این تغییر انجام شده. یکی از دوستان اشاره کرده که از انتقال قاسمی نژاد به استقلال بگید. مهدی زارعی، فعلا خبر تازه نیست، ظاهرا مبلغ بسیار زیادی در میانه برای انتقال احتمالی قاسمی نژاد. یکی از شنوندگان ما آقای حسینی از شهر قدس اشاره کرده که خود کشور عربستان تو جنگ با یمن و آسمان کاملا ناامنی داره، فدراسیون ما میتونه که در این زمینه به فیفا یا اف سی شکایت بکنه. ببینید بحث فقط شکایت ایران نیست، این باید این تصمیم اگر قرار باشه کشور میزبان نباشه در کمیته اجرایی AFC مصوب بشه. فقط حالا یک کشور بخواد اعتراض بکنه و بگه که میزبانی در این کشور ناامنه، به تنهایی نمیتونه زمین ساز تغییر نظر باشه، مگر اینکه حالا کشورهای دیگر با اون کشور مبدا نظرشون یکی باشه و احرام‌های رایزنی خیلی قوی وجود داشته باشه، مثل همون داستان میزبان نشدن ما از تیم‌های عربستانی که چند سال قبل به وقوع پیوسته. که دوستان اشاره کرده که بازی بعدی پورتو در لیگ قهرمانان اروپا رو بگید، بعد قرعه کشی بشه، هنوز چیزی مشخص نیست. یکی از شنوندگان گفته که نمایندگان ما در AFC خیلی خوب نتونستن ظاهر بشن. آقای محمد رضا احمری از عراق، خب فقط یک نفر نمیتونه در این زمینه کار انجام بده. شما این در نظر بگیرید که بعضی از کشورها برای حفظ منافع خودشون با یکدیگر اتحاد میکنن برای رسیدن به یک هدف. حالا بحث میزبانی میخواد باشه، بحث انتخاب فردی به عنوان رئیس AFC بخواد باشه یا مواردی از این دست، با توجه به تعداد زیاد کشورهای عربی، خب به طب در منطقه غرب آسیا ما یه مقدار تنها هستیم، یعنی فقط کشورهایی مثل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان میتونن کشورهایی باشن که با ما منافع مشترک داشته باشن، حالا از نظر فرهنگی و زبانی تا حدی، و به همین علت این مقدار شرایط سخته. و یکی از دوستان هم گفته که با تاریخ بازی‌های نمایندگان ایران در آسیا و تیم ملی رو بفهمه. تیم ملی که خرداد ما بازی خواهد داشت، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم که 25 فروردین شروع میشه. خیلی ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. امشب در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر انگلستان بازی آرسنال تاتنهام را از دست ندید. کمتر از 15 دقیقه دیگر این مسابقه شروع خواهد شد. و البته امروز بعد از ظهر لستر هم با برد 5-0 مقابل شفیلد یونایتد اوضاع احوال خوش در جدول رو بهبود بخشید. خیلی متشکرم از توجه همه شما شنوندگان عزیز. شب آرام تو هم با سلامتی آرزو می‌کنیم برای همه شما عزیزان. خدا نگهدار تا برنامه فردا شب.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد دانشگاه ادینبورگ بریتانیا بود. آنجا درس سمشناسی پزشکی می‌داد. همزمان عضو جامعه سمشناسان اروپا و چندین اتحادیه و انجمن تخصصی دیگر هم بود. او البته در میان انبوه کارهایی که داشت، اخبار کشورش را هم دنبال می‌کرد. جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و دشمن که از مقاومت مردم به سطوح آمده بود، به فکر حمله شیمیایی افتاده بود. خبر به گوش دکتر که رسید، خواب از چشمانش رو بوده شد. میدانست کشورش به تخصص او نیاز دارد. بیم حمله شیمیایی دشمن هر روز بیشتر میشد و او عزم بازگشت کرده بود. همسرش هم از او برای بازگشت مشتاق‌تر بود. دیری نپایید که دکتر مهدی بلالی مود به ایران آمد و همزمان با تدریس در دانشگاه همراه با شاگردانش به معالجه و مداوای مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی پرداخت.
من و همسرم خیلی نگران وضعیت ایران و این جنگ بودیم.
ایشون یه روزی آمد به من گفتش که مریم، این جریان ختم میشه متاسفانه به مسائل شیمیایی و من الان دارم فوکوس میکنم روی مطالبی که ببینم چی داره پیش میاد، چون تو اخبار انگلیس بود این مسائل.
مهدی بلالی مود در سال 1321 در روستای مود از توابع بیرجند در استان خراسان جنوبی به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، ابتدا در رشته شیمی و سپس در رشته پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد.
تیر ماه 57 بود که با خانمم و پسر 5 ساله داشتیم رفتیم بریتانیا برای دوره پی‌اچ‌دی و تخصص درمانشناسی و فوق تخصص مسمومیت ها گرفتم. تقریبا شبان روزی کار میکردم و بعد از 18 ماه که کارهای عملی میکردم استاد رانمان گفت میتونی تزت بنویسی. دوره پی‌اچ‌دی که معمولا 3-5 سال طول میکشید من در 2 سال نیم تموم کردم. خب بلافاصله همونجا به عنوان استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبورگ استخدام شدم.
در سال 1360 که جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و احتمال حمله شیمیایی دشمن می رفت، دکتر مهدی بلالی مود با عشق به وطن و خدمت به مجروحین شیمیایی جنگ به ایران بازگشت. او همزمان با مداوای مجروحین به تدریس در دانشگاه و تربیت شاگردانی مجرب پرداخت. به وی لقب پدر علم سمشناسی ایران داده شده است. او همکنون در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس و تحقیق مشغول است و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
دکتر مهدی بلالی مود عضو کمیته برنامه بین المللی ایمنی شیمیایی و سمشناسی سازمان بهداشت جهانی، عضو جامعه سمشناسان بالینی اروپا و فدراسیون جهانی سمشناسی می باشد. او در سال 1373 به عنوان رئیس جامعه سمشناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه انتخاب شده است. او برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان نیز می باشد.
ایرانی نیست، من ندیدم ایرانی تحصیل کرده ای استاد دانشگاه ایرانیه. اصلا شما ایرانی دلش برای ایران می تپه.
دکتر مهدی بلالی مود بزرگترین افتخار زندگی خود را خدمت به مجروحین و جانبازان جنگ تحمیلی می داند.
نگین.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. بسیار متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. دعوت میکنم در این لحظه گزارش آقای رشیدی رو بشنوید از مجلس شورای اسلامی.
چندگل عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون، صدای من رو از مجلس شورای اسلامی بشنوید. همونجور که مستحضر هستید، شورای نگهبان بودجه 1400 رو بخش هایش رو به مجلس برگردون تا اینکه اصلاحات اتفاق بیفته. در خدمت جناب آقای دکتر زاره هستیم، سخنگوی محترم کمیته تلفیق. برای ما و شنوندگانم بفرمایید آقای دکتر چه اتفاقی امروز افتاد و روند به چه صورت ادامه پیدا خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و شنوندگان عزیز. خب ایرادات شورای محترم نگهبان تقریبا حالا از لحاظ کمی نسبت به سال گذشته بیشتر بود، اما خب بیشترش ابهام بود و یک سری ایرادات شکلی بود، ایراداتی که نبود که حالا شاکله کلی و ساختار بودجه را به هم بزنه و واقعا با یک فرایند قانونی و وقت خیلی خوبی هم شورای محترم نگهبان گذاشتن در سال جاری برای بودجه 1400، هم برای کمیسیون تلفیق اعضای هیئت رئیسه و هم حالا فقها و حقوقدانان با یک آرامش ویژه‌ای بررسی کردن و خب ما اون مواردی که مورد نظر شورای محترم نگهبان بود، چه ابهام‌ها، چه ایرادات شکلی و حالا چه برخی ایراداتی که ایرادات اساسی بود، مثل عدم استفاده از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 1400 یا حالا خود بحث این ایرادات، هم رفع کردیم تا انشالله این بودجه اگه امروز حالا ارسال بشه به شورای محترم نگهبان ایراد نگیرن، حالا یا فردا یا پس فردا ابلاغ خواهد شد برای اجرا به دولت. اگرم که ایراد گرفته بشه در مصوبات امروز ما و اظهار نظرهای مجلس، خب مجددا ما سه‌شنبه صحنه علنی خواهیم داشت و میفرستیم مجددا اون ایراداتی که در این مصوبات گرفته شده فردا دوشنبه کمیسیون تلفیق مجددا جلسه میذاره و سه‌شنبه هم دیگه رفع ایراد در صحن و مجددا ارسال به شورای محترم نگهبان اگه ایراد نباشه و ابلاغ به دولت.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در مجلس و این ماراتونی که در بودجه 1400 اتفاق افتاد رو به پایان.
خواهش می‌کنم بنده هم از جناب عالی، از همه رسانه‌ها به ویژه حوزه رادیو و تلویزیون، خب خیلی تلاش کردید و فکر کنم که این یک دهه‌ای که من در بودجه بودم، بودجه بسیار سختی با حالا کش و قوس‌های فراوان و عرضم حضور شما وقت بسیار زیادی بود، مثلا همین دیشب خب تا 12-12:30 طول کشید، اما اون چیزی که برای ما مهمه انشالله نتیجهش به نفع مردم باشه. واقعا از شما سپاسگزارم در پوشش خبری که داشت.
در خدمتتون هستیم، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با دکتر ظارف، سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه 1400. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
فردا روز بزرگداشت پروین اعتصامی است. از او به عنوان مشهورترین شاعر زن ایران یاد می شود و به پاس زحمات فراوان پروین اعتصامی در زمینه شعر معاصر ایران و سبک شعر مناظره‌ای، روز 25 اسفند ماه روز بزرگداشت این شاعر نامگذاری شده است.
جان نگینه محرمه به شاخ بی برداشتن، از به یه سنگین دل نامهربانی روز و شب، بر رخ چون زر نساره گنج گوهر داشتن. چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل تو، بر تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتن. یوسف خوف مصری نشسته با تو اندر انجومن زش باشد چشم با در نقش آزد داشتن احمد مرسل نشسته دل رو دارد خرد دل اسیر سیرت بود جهل کفر داشتن من سلامت خانه نوح نبی به مایمت تا توانی پیشتن را ایمن از شر داشتن معشوقی که روزه وصل تو در تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتن
هله مالی هله مالی هله جشون منم جاشویه لنگر کشیده منم نخل بلند سر کشیده صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده که مثل موج از دریا رسیده یم له له یلا جاشو یم له له
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی
ایرانی
نگهبان زبان فارسی شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر پنجره تو عوض کن پنجره تو هافمن کن هافمن سرویس تعویض به صرفه با سرعت بالا
یه لقمه در حد بلند بیکار بیلیگا بیلیگا یه تون خوشمزه تو پیکنیکا بیلیگا بیلیگا یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل بالا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
خب شنوندگان عزیز، به ساعت 20 رسیدیم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه 1-2-3 رو بشنوید.
میشنوین این صدا، یش ما شد کار ما، اومده با این نوار